ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان میبینید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آنکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همنشینی شبانه با شما رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارند. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در قالب ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی در این هفته به شکل متمرکز بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم می شود، به بهانه روز کشف حجاب رضا شاهی و رضا خانی هستش و تلاش میکنیم از مناظر مختلف، از منظری واحد یعنی منظر فرهنگ و ساحت تجلی فرهنگ در بستر اجتماع و نگاه جامعه شناسی، این مؤلفه رو مقوله های تجدد خواهی، آزادی خواهی، نگاه و تأثیر مقوله کشف حجاب در بنمایه های تفکر سنتی ایرانیان، تقابلی که با نگرش های اسلامی داشته و البته تأثیری که در روی مقابل کسانی که مخالف این مسئله بودند، مسئله حجاب، چه جامعه روشنفکران چه جامعه نخبگان، چرخیدن این دست از مؤلفه‌ها در محیط‌های نخبگانی و این بار خورانده شدن این مؤلفه‌ها از زاویه دید محیط‌های نخبگانی با ابزارهای فرهنگی و هنری، نقاشی، سینما، تئاتر، موسیقی و نظایری از این دست، جامعیتی است که در برنامه گفتگوی فرهنگی در این هفته به شما تقدیم میشه. اما آنچه امشب به شکل متمرکز برش استوار هستیم و با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، کشف حجاب و تجدد اجباری است. آنچنان که عرض کردم، دو مهمان عالی مقام هر دو شرف حضور دارند در استودیو. سکار خانم دکتر ریحانه اخلاقی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، مشاور رئیس دانشگاه ملی مهارت. سکار خانم دکتر اکرم خلیلی پور، ایشان نیز مدرس محترم دانشگاه و همچنین از عزیزان در حوزه کارشناسان فعال در مقوله حکمرانی سیاست، فرهنگ و زنان. خانم دکتر اخلاقی، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و مخاطبین عزیز این برنامه. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر خلیلی پور، شب شما هم به کام و به دل. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم و شب بخیر به همه شنوندگان و همه افرادی که مخاطب برنامه شما هستن. انشالله که ما بتونیم بحثای خوبی را امشب با همدیگه پیش ببریم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. هر دو بزرگوار، چون هر دو از بانوان بزرگوار نخبه دانشگاهی و از عزیزانی هستید که شأنیتتون برای آغاز کلام مشترک هست و مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم، اینکه کدام یک از شما دو بزرگوار بحث و تلیه کلام را آغاز کنید به انتخاب و اختیار خودتان که به قول معروف گفتنی خدای نکرده من در انتخاب دچار اشتباه نشم یا خدای نکرده دلپریشی برای شما دو بزرگوار پیش دارم. مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم. جامعیت نگاه، آنچه که در گفتگوی فرهنگی ته این هفته قرار است عنوان بشه رو پیش از مرور تیتر برنامه امشب عنوان کردم. اما اگر بر بلندای تاریخ سفری بکنیم، بریم به 17 دی 1314 جایی که برای اولین بار مسئله و مؤلفه‌ای به عنوان عدم رعایت حجاب، آن چیزی که در قالب بخشی از شأنیت، سنت، عرف و شرع جامعه ایرانی، اعم از زنان و مردان، تفاوتی نمی‌کنه، تعریف می‌شد، در ساحت قانونی که مسبب شد و لازم الاجرا مسئله به نام عدم رعایت حجاب حداقل در محیط‌های عمومی برای گام نخست عنوان شد. اگر رسیدن به این تاریخ رو در قالب عقبه مد نظر داشته باشیم، باید به قرن پیش خورشیدی، یعنی خدمت شما عرض بکنم که بریم به حدودهای در حقیقت شاید 10-15 یا کمی بیش و کمی کمتر از این سالها، جایی که مثلا برای اولین بار در میانه های قرن 13 همه خورشیدی 1264 و 65 کسانی مثل طاهره قرة‌العین، کسی مثل همسر پادشاه افغانستان و نظایری از این دست، برخی از هنرمندانمون در داخل، در قالب دیدارهایی که از دربار شاهانه داشتند بدون رعایت حجاب در حقیقت حضور پیدا می کردند. اما مؤلفه‌ای که رضا شاه در قالب تصویب این قانون برای لازم اجرا کردن اون مد نظر داشت، گشوده شدن درهای مدرنیته و لزوم وارد شدن ایران به سرعت رشد جهان مدرنیت است. تلیه کلامی که از دو بزرگوار مسئلت میکنند که با انتخاب خودتون اگر که ممکن است به قول معروف گفتنی آغاز بحث بفرمایید، متمرکز بر مقوله تیتر برنامه است. نخست، آیا اصلا مسئله به نام کشف حجاب موجب تجدد میشود؟ از این اولاتر در تاریخ آنچه که در این جهان اسیری بر ابنای بشر در کشورها و قاره‌های مختلف گذشته، در مسیر ورود به دوران مدرن یا آنچه که حالا تجدد خواهی گفته میشه، آیا کشوری تجدد خواهی رو به جبر بر ملتش تحمیل کرده یا خیر؟ اصلا تجدد خواهی با جبر شدنی است یا خیر؟ کدوم یکی از دو بزرگوار آغاز میکنن؟ خانم خلیلی پور در خدمت.
بله، ببینید، من برای این که یه به قول معروف داستان خیلی کوتاهی برای مخاطبینمون داشته باشم، شما اشاره کردید به دوره صفویه و از اون زمان خیلی پررنگ ما میبینیم که یه اتفاقایی میفته تو بحث ورود یک سری، حالا بعداً عنوان میشه به عنوان تجدد و مدرنیته.
بله.
اما ببینید، ما اگه بخوایم خیلی کوتاه یه مروری به لحاظ سیر تاریخی داشته باشیم، من به قبل از ایران باستان، خب بالاخره بر اساس مستندات باستان شناسی که وجود داره، ببینید خانوم‌های ما، زنان ما، به ویژه اونهایی که از قبل از ایران باستان ما بررسی میکنیم، میبینیم که همیشه زنانی با یک پوشش مناسب ایدئال اون روزگار، در عین حالی که کشورها در حال رفت و اومد بودن، سفرهای مختلفی داشتن، منتها ما میبینیم زن ایرانی اصیل ما در دوره ایران باستان، یعنی ماد، هخامنشی و حتی اشکانی و ساسانی، با یک پوشش متعارفی هست که بعد از دوره ورود به اسلام هم میبینیم که رنگ و بوی اسلامی تری پیدا میکنه. اما چی میشه که در دوره صفویه کم کم اون رنگ و بوی غربی وارد میشه. چجوری وارد میشه؟ ما همینطور که زمان میریم جلوتر میبینیم که سفرهای پادشاه به خارج از ایران، یعنی یکی از نکته‌های خیلی کلیدی تو این موضوع رفت و آمد دربار و پادشاهان به خارج از ایرانه. نکتش هم اینه که اگر پادشاه به لحاظ تفکری و شخصیتی آدم قدر و قوی باشه، وقتی که به بیرون از ایران مراجعت میکنه قراره چه اتفاقی اونجا برداشت کنه و به عنوان آورده برای ملتش بیاره؟ مسائل مختلف میتونه باشه.
درسته.
اما یکی از مسائلی که میبینیم تو دوره صفوی اتفاق میفته و حتی میان برای آموزش هنرمندان نقاش و افرادی که یه فن و فنونی، میدونید دوره صفوی اوج هنرهای دستی، هنرهای مختلفی هست که انجام میدادن. بنابراین اعزام هنرمندان به بیرون از ایران و آموزش هایی که میگیرن وقتی برمیگردن این افراد، در این حال که ممکنه یک استعدادی حالا رفته شکوفا شده، آموزش هایی هم دیده، اما اون بار فرهنگی غربی رو وارد ایران میکنه و ما بله. اولین بار میبینیم که تو پوشش زنان ایرانی تو دوره صفویه به ویژه دربار اتفاقایی میفته. شما اگر اصفهان رفته باشید توی چهل ستون نقاشی های دیواری خودش خیلی نشون میده و درست. اولین حضور اون نقش هایی که با فرهنگ ما بیگانه بوده به هر حال دوره صفویه شیعه پایگذاری شده بوده و اینا برای ما خیلی هضمش سنگینه. اما میایم جلوتر، بعد از صفویه دوباره ناصرالدین شاه، یعنی اوج سفرهای خارجی ایشون و همراه میشه باز با یه سری تازه اوج مدرنیته شدن و اتفاقایی که ما میبینیم در اونجا رقم میخوره و ناصرالدین شاه با علاقه بسیاری که همش در سفر بوده به همین تحولاتی بوده که تو غرب اتفاق افتاده، حالا به لحاظ معماری، به لحاظ شهرسازی، پوشش و حتی دربار خودش رو برای تغییر لباس به ویژه برای زنان تشویق میکنه، میاد تا دوره انقلاب مشروطه. از اونجا هم ما میبینیم زمزمه هاش به گوش میرسه
بله.
ولی اینا همه هیچ وقت به وقوع نمیپیونده. دلیلش هم چی میتونه باشه؟ ایرانی اصیل به ویژه زنان ما که خب از قدیم یه پیشینه داشتن دیگه، اون هویتی که ما در نقش برجسته های هخامنشی، نقش رستم، تخت جمشید همه جا داریم میبینیم.
درست.
زن ما با یه عرف خاصی وارد جامعه شده که میتونسته خیلی اوریان باشه ولی نبوده هیچ وقت. پس بنابراین وقتی که به این دوره میرسه ما نگاه میکنیم میبینیم که یه تقابل وجود داره، یه مقاومت ایجاد وجود داره که مانع از اون اتفاقا میشه و نمیذاره پررنگ بشه. تا زمان رضاشاه، وقتی که دوره پهلوی اول شروع میشه ما میبینیم که قبلش یه مقدمه چینی صورت گرفته. حالا مقدمه چینی که صورت میگیره اینجوری هست که میان توسط مجلس شورای ملی توی 6 دی ماه 1307 اون حدود یه قانون تصویب بله. میکنن که اون قانون میگن که همه مردایی که توی این حکومت دارن و توی این کشور زندگی میکنن باید متحد و لباس باشن.
درست.
یعنی تفکر اولی برای آماده سازی روحیه و ذهن مردا برای پذیرش کشف حجاب بانوان، یعنی مردا رو کم کم آماده میکنن برای این اتفاق. و بعد حتی جریمه نقدی 5 تومن مثلا پول نقدی تومان اون زمان یا 1 تا 7 روز حبس زندان در نظر میگیرن که چیکار بکنن؟ فضا را به لحاظ روانی آماده بکنن که مردا هم مقاومت نکنن و اون اتفاق بیفته. یا ما بعدن میبینیم که حالا اتفاقای دیگه هم پیرامون این موضوع هست. من دوست دارم که خانم دکتر هم استفاده بکنیم، نظرات ایشون هم ادامه بدن. من در خدمتتون هستم.
در خدمتتون خانم دکتر.
خواهش میکنم. عرض بکنم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن این سیر اتفاقاتی که در مورد مقوله کشف حجاب و تجدد اجباری افتاده که بیشتر هم از زمان قاجار در واقع پررنگ شد.
بله.
به دلیل این بود همین رفت و آمدهای دربار و شاهزاده ها به کشورهای اروپایی و حالا کم کم پیدایش این تفکر که برای ایجاد روابط سیاسی و برای اینکه کارکرد روابط سیاسی در کشوری مثل ایران که از نظر اونا کشور عقب مونده ای در واقع تلقی می شد، باید یک سری اتفاقات بیفته که نشان دهنده تجددگرایی در ایران بشه و اونم تسلیم شدن فرهنگ ایرانی در برابر فرهنگ غربیه.
درسته.
یعنی کلن فرهنگ ایران رو کنار بگذارن و تسلیم فرهنگ اروپایی بشن. یکی از مصداق‌هایی که نشون دهنده تسلیم شدن در برابر فرهنگ اروپایی بود و در واقع سیاستمداران اون روز می‌خواستن موضوع رو مطرح بکنن، رفتن سراغ شعار تساوی حقوق زن و مرد بدون اینکه بخوان اصلا موضوع اسلام رو و باورها و هنجارهای دینی و ارزش‌های در واقع اسلامی رو در نظر بگیرن. این مقوله از همون موقع مطرح شد که برای اینکه بین زن و مرد تساوی برقرار باشه پس باید به لحاظ حجاب هم این تساوی برقرار باشه و رفتن سراغ کشف حجاب که حالا دیگه قانونش برمیگرده به همون 17 دی ماه سال 1314 اون وقایعی که اتفاق افتاد.
بله.
همون موقع بالاخره همون رضا شاه که در واقع این قانون رو تصویب کرد و از همه خواست که اجرا بکنند و مجبور کردن که خانم‌ها رو چادر و روبنده و همه رو کنار بگذارن، برای این بود که به دنبال پیاده سازی سیاست‌های کشورهای اروپایی بخواد این تصاویر رو در ایران هم در واقع اجرا بکنه و اینکه به خودش رو به فرهنگ غربی نزدیکتر بکنه. یکی از دلایلی که حالا میتونیم بگیم به سمت تجددگرایی رفت اینه. تجددگرایی به ذات خودش مقوله کاملا منفی و سیاهی نیست. هم میتونه جنبه های مثبت داشته باشه و هم جنبه های منفی داشته باشه. خب تجددگرایی اگر در مسیر درستش اتفاق بیفته میتونه همراه خودش خلاقیت بیاره، میتونه همراه خودش در واقع آگاهی و اطلاع یافتن از سایر فرهنگ‌های دیگر رو در واقع برای جامعه ما بیاره و همچنین بالعکس ما هم بتونیم فرهنگمون رو در واقع انتشار بدیم و تسری ببخشیم به کشورهایی که باشون ارتباط داریم. اینو همون حالا در همون قالب زمان‌های گذشته من خدمتتون عرض می‌کنم و همچنین اون ارتباطاتی که اون موقع شکل می‌گرفت میتونست این در واقع فرهنگ‌های متفاوت رو به جامعه بشناسونه. خب اون موقع حد و مرزها بسیار محدودتر بود، ارتباطات بسیار محدودتر بود و تحقیقاً اون افرادی که اجازه عبور و مرور داشتن بین حالا ایران و کشورهای اروپایی میتونستن دسترسی پیدا بکنن به این در واقع تفاوت‌ها رو بیارن اینجا و حالا هر کس بر مبنای علایق و سلایق شخصی خودش میتونه اونا رو بروز بده در جامعه‌ای که حضور داره. حالا خانم دکتر هم اشاره کردن در هنر ما این نمایان شده بوده.
بله،
در فرهنگ.
بله.
ما نمایان شده بوده و کم کم به سمت در واقع پایه‌های مذهبی هم کشیده شده بود که بخوان برای این تلقی که در واقع ایجاد کردن که میتونه کشف حجاب یکی از مقوله های تجددگرایی باشه برن به سمت در واقع تصویب این قانون و اجرای اون قانون.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. فقط برای اون عزیزانی که پرسشی رو که مطرح کردم، در طول ثبت آنچه که زیست مدنیت بشر در تاریخ جهان اسیری ثبت شده، یعنی چیزی حدود 6000 سال پیش از زمان آیین مهر در ایران و 1500 سال بعد از اون، یعنی زیست و زندگی مردمانی که در مصر باستان بودند، که اسناد مکتوب به دست ما رسیده، تا به امروز هیچ کشوری مسئله گشودن آغوشش برای ورود مدرنیته، آن چیزی که تجدد خواهی گفته میشه، بنابر جبر نبوده. از اون مهمتر در حوزه کشف حجاب با امپراتوری عثمانی وقتی همراه میشیم، جنگ‌های صلیبی و امپراتوری با گستره آن زمانی که در حقیقت خلفای عثمانی در دست داشتن، اولین بستر برای رسیدن به آن اتفاقی که آتاتورک در حوزه نگاهی مبتنی بر آنچه که نگاه سکولار الزامنی معنی و معنای درستی در مواجهه با قانون آتاتورک نیست، اما جدای مسئله به نام دین از سیاست را از محیطهای دانشگاهی شروع کرد و سعی کرد به جای اینکه از اعمال خشونت و زور استفاده بکنه، به شکلی کاملا نرم با یک جنگ با روایت نخبگانی که عموم آحاد جامعه چشمشون به نگاه، زبان، نوع رفتار آنها بود. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که حداقل کسی مثل رضا شاه انجام داد. فارغ از اون، هر دو بانوی بزرگوار به سابقه و عقبه تاریخ ایران زمین ارجاع و اشارتی کردند. باز به 6000 سال پیش برمیگردم، بزرگوارانمون نهایت ما رو تا دوران هخامنشی یا ماد بردن، از دعاین مهر یعنی 6000 با تاریخ امروز 6124 سال پیش اولین تدوین کتاب قانونی که صورت گرفت، مسئله به نام پوشش برای اولین بار در واژه یک کتاب مقدس در میان ایرانیان از ستر، واژه‌ای به نام ستر برای پوشش زنان استفاده شده و ما این روی کرد رو فارغ از قبل و یا بعد از اسلام میان بانوان قطعا طبق فرمایش هر دو بزرگوار اصیل ایرانی مبنی بر، شاید امروز واژه زیست عفیفانه واژه‌ای باشه که هم نشین باشه هم با شرع و هم با عرف ما، در طول زندگیشون پذیرفتند فارغ از اینکه چوب زوری بالای سر آنها باشد یا نباشد. رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو، شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی در این هفته نگاهی داره به مسئله کشف حجاب رضا شاهی و مؤلفه های اون رو از منظری واحد، منظر فرهنگ، در دو ساحت رخدادها و رویدادهای گفتمان فرهنگی که ساحت اجتماع و دین رو در بر میگیره و همچنین تحولات و آنچه که در قامت رفتارهای سیاسی در حوزه حکمرانی فرهنگ تعریف میشه رو در قالب گفتگوهای فرهنگی امشب به شما تقدیم، این هفته به شما تقدیم خواهیم کرد. اما امشب کشف حجاب و تجدد اجباری رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار از دو مهمان عالی مقام برنامه در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم دکتر ریحانه اخلاقی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، همچنین مشاور رئیس دانشگاه ملی مهارت، سرکار خانم دکتر اکرم خلیلی پور، ایشان نیز مدرس محترم دانشگاه و از کارشناسان و فعالان حوزه حکمرانی سیاست، فرهنگ و زنان. در بخش نخست بیشتر با روایت هر دو بزرگوار نگاهی تاریخی داشتیم، چه بر عقبه آنچه که در 17 دی 1314 شکل رسمی به معنای قانونی پیدا کرد، یعنی مسئله کشف حجاب، و چه آن گذار و گذری که اصلا بانوان ایرانی، بهتر بگویم مردمان سرزمین ایران عزیز، در حوزه رعایت مقوله به نام پوشش، چه در حوزه مراودات اجتماعی حسب فرمایش دوستان، چه مراودات بین الملل حسب فرمایش دوستان، رعایت کردن. گام دوم رو کمی متأخرتر باهاش برخورد بکنیم و بگذاریم پهلوی اول رو در کنار پهلوی دوم، در کنار آن جبری که وجود داشت، همراهی و همدلی محیط‌های روشنفکری خاص بدنه هنری ما، دو قطبی که حداقل در طول پهلوی اول به شدت قدرتمند بود میان جامعه‌ای که نمی‌پذیرفتند مسئله به نام کشف حجاب رو و مقید به حجاب در ساحت چتر دین هدایتگر مبین اسلام، آموزه‌های شرعی و عرف سنتی زندگی مردمان ایران بودن و حالا گروهی که مخالف اونها بود. پهلوی دوم در حقیقت محمد رضا رفتاری عکس پدر خودش رو استفاده کرد و خب او شاید بهتر از تجربه حالا کشور همسایه غربی ترکیه بهره برد و سعی کرد بدون اعمال فشار و زور در سایه حقیر نشان دادن ملت ایران در همه عرصه‌ها به بهانه عقب ماندگی، رشد و پیشرفت برای درآمدن از این حقارت رو در قالب تجددخواهی تعریف کرد. و عجیب و جالب و غریب آنکه حتی در گونه انقلاب سفید هم سوی مؤلفه خودش رو بر حوزه حجاب قرار میده، در حالی که حداقل این مسئله به مقوله حجاب به شکل مستقیم ارتباطی نداره. من میخوام این دو بازه زمانی که کمی متأخرتر هست، اگر تمایل و نگاه و میل دوستان برخلاف فصل نخست برنامه که عکس پرسش من بود همدل هستید، نگاهی داشته باشیم به آنچه که بیشتر در پهلوی دوم به وقوع پیوست، نگاه بر بهره بردن از محیط‌های نخبگانی و هنرمندانه جهت تحمیل حقنه حقارت، برون رفت از حقارت، تجدد خواهی، این بار ناگهان در این میان کنار گذاشتن شرع و عرف و نگاه و زیست خانوادگی و مقوله عدم رعایت حجاب. مطابق همون رسم و فصل نخست برنامه با خانم دکتر خلیلی پور آغاز میکنم.
خب ببینید، ما توی فصل قبلی صحبتامون یه موضوعی به نظرم حالا رها شد. بحث اینه که ببینید وقتی که تجدد یا نوزایی به وجود میاد، همراه با یه سری تحولاته.
درسته،
قبوله که یه جاهایی این تحولات باعث پیشرفت میشه، اما باید قبول بکنیم آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد در برهه زمانی مثلا همون پهلوی اول، نتیجهش به شکست منجر شد. یعنی اونجوری نبود که همه تصور کنن این تجدده اگر وارد ایران شد باعث موفقیت رضا شاه شد. نه، ما میبینیم که یک سری عوامل دست به دست هم میدن که همین عوامل در دوره پسر هم ادامه پیدا میکنه. درسته که پسر ایشون مسیرشون رو تغییر میدن در زمانی که به عنوان پادشاه ایران بودن، اما میبینیم که همون عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، بله، عوامل روانی و حتی سازمانی که وجود داشت دست به دست به هم میده و مقاومت میکنه در برابر همه اون جبر و زورهایی که از سمت حکومت، چه در دوره پهلوی چه در نوع دومش که در پهلوی میاد و برای مردم و زندگی روزمره شون. چون اینو باید واقعا تأکید بکنیم که زندگی روزمره مردم عجین با این اتفاقات میشه. خب خیلی هم بهای سنگینی مردم ایران در اون برهه ها میپردازن، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم. خب پهلوی اول برای اولین بار بوده این اتفاق میفته، بنابراین یک حجم سنگینی را از اون برخوردها و رفتارهای سنگین و حتی مجازاتهای سنگین رو میپردازن. ما میبینیم که اتفاقی که در مسجد گوهرشاد میفته و یا حتی حرم حضرت معصومه در قم، همه اینها یه تقابل با اون اتفاقه.
درسته.
خب یه بخش قضیه، خب حضور روحانیون و مذهبیون بودن که همیشه کنار مردم بودن و اون حضوره باعث میشد که علاوه بر این که نقاط ضعف این اتفاق گفته بشه و قطعا هیچ کس مخالف پیشرفت و مدرنیته و آن چیزی که یک جریان هست ناخودآگاه برای کشور ما هم اتفاق می افتاده، اما به چه گونه؟ به گونه ای که باعث پیشرفت حالا از نظر اقتصادی ما، به لحاظ آموزشی و مدرن شدن سیستم آموزشی ما، اما نه به معنی که اونا می خواستن در آموزش هم دختران و پسران ما رو تا کلاس چهارم در یک کلاس با همدیگه درس میخوندن، ادامه تحصیل میدادن و حتی حضور زنان و مردان با ایجاد کانونها و حتی برگزاری کنگره هایی که دو بار کنگره برگزار کردن با حضور زنان کشورهای شرق آسیا. و این حضور زنانی که حالا از بیرون میومدن یا حضور زنان ایران در کشورهای دیگه، نشون دهنده این بود که چند تا برنامه تو ذهنشون داشتن. و خیلی جالبا خانم دکتر، وقتی که ما نگاه میکنیم به عقبه اتفاقاتی که تو این سالها در ایران رخ داده، میبینیم که چه جالب، ما اینا رو قبلا تجربه کردیم. این اتفاقایی که یک دفعه منجر به یه هیاهویی میشه و وقت مملکت و اون افرادی که باید به فکر مسائل اقتصادی مردم و حتی سیاستگذاری و خیلی اتفاقای دیگه باید باشن، مجبور میشن وقتشون صرف کارهای دیگه بشه که یک بار ما آزمونشون رو پس دادیم. ببینید، زمانی که همین تجدد، همین نوزایی، همین مدرنیتهی که در غرب اتفاق میفته و بعد پادشاهان این مملکت در اون زمان، پهلوی اول و حتی پهلوی دوم، الگو برداری میکنن که وارد ایران بکنن، تو نظام آموزشی میبینیم که خب بله، اونها میخواستن از اون حضور زنان و مردان در کنار هم و این که بیان تقابل با اسلام داشته باشن، بگن آقا زنان هم بله تساوی با مردان دارن. ما همیشه حتی امامین انقلابمون هم دارن تاکید میکنن که ما کشوری هستیم که حقوق زن و مرد با هم تساوی داره. زنان ما از بعد از انقلاب به جایگاهایی رسیدن که هیچ وقت قبل انقلاب نداشتن. یک خانوم با اون حجاب عرفه خودش و اون چیزی که شرع و اخلاق گفته و بنابراین توی محیط اجتماعی میتونه بیاد بیرون و در جامعه نخبگانی به کنشگری بپردازه، مطالبه‌گری بکنه، به جایگاه‌های بالا برسه و حتی خودش به عنوان یک سیاست‌گذار شروع کنه به تدوین قوانین و